ما درباره برهان دوم مرحوم آخوند بود در باب حرکت جوهریه و ایرادی که حاجی در حاشیه بر ایشان وارد کردند. این همین برهان در الشواهد الربوبیه ذکر شده است و حاجی اونجا هم حاشیه کردند و همونجا هم همین ایرادها را با کم و زیادی ذکر کردند. خلاصه بیان مرحوم آخوند این بود که بر این اساس بود که طبیعت فاعل آثار موجود در ماده ای که خودش در اون ماده است نیست. به برهانی که دیشب توضیح دادیم دیگه نیازی به تکراری. خب حالا اگر قبول کردیم که طبیعت فاعل اون آثار نیست، یعنی اگر در مثالی که عرض کردیم دگرگونی که در سیب مثلا پیدا می شود طبیعت سیب علت این دگرگونی سیب نیست، پس این دگرگونی ها اگر معلول طبیعت سیب نیستن چه هستن؟ ایشان تعبیر می کند که اینها از لوازم طبیعت هستن. تعبیرش این است اینها از لوازم طبیعت هستن. کمیتها، کیفیتها و حرکتهایی که در طبیعت هست اینها لوازم طبیعت هستند. بسیار این تعبیری. بعد از اینجا چه نتیجه میگیرد؟ از اینجا میخواد نتیجه بگیرد که چون اینها معلول طبیعت نیستند و از لوازم متأخر از طبیعتند، پس اینها در وجود خودشون تابع طبیعتند و هیچ گونه استدلالی از خود در مقابل طبیعت ندارند. نوعی معیت با طبیعت دارند. هر حکمی که اینها دارند طبیعت دارد و هر حکمی که طبیعت دارد اینها دارند. استقلالی در مقابل طبیعت ندارند و به همین جهت امکان ندارد که اونها متغیر باشند و طبیعت ثابت باشد و بالعکس اونها ثابت باشند و طبیعت متغیر باشد. و چون در اونها که اعراض هستند به اصطلاح که ما اینجا از اونها تعبیر به لوازم میکنیم، در اونها تغییر و فنا و دسور و امثال اینها هست، این کشف میکند که خود طبیعت چنین است. این استدلال مرحوم آخوند بیان اون برهانش را هم که دیشب عرض کردیم که حاجی اینجا ایراد گرفتن با مرحوم آخوند. یک ایرادش این است این برخلاف مبانی خود شما، این نوعی انکار صورت نوعیه است و انکار طبیعت است به اون معنا که خود شما میشناسید و دیگران. اساسا ما طبیعت را به چه دلیل ثابت میکنیم؟ امروز طبیعت به این معنا که فلاسفه میگفتن مثلا قائل نیستن، اینجور نمیگن، ولی فلاسفه قائل به طبیعت به عبارت دیگر به استوار نوعیه میگوین. فلاسفه قائل به طبیعت و صور نوعیه هستند و اصلا اگر طبیعت و صور نوعیه نباشد حرکت در جوهر هم معنی ندارد، چون جوهر اون وقت مراکز ندارد که بخواد حرکت کند. اون وقت فقط یک جسم ما داریم و جرم داریم دیگه جرم مراتبی ندارد مگر همون حرکت کمی. به دلیل این که قائل به طبیعت به یک تعبیر صورت، قائل به صورت هستیم، باز هر صورتی برای خود صورتی میتواند داشته باشد، ماده باشد برای صورت دیگری و برای صورت دیگری و برای صورت دیگری. این است که مسئله حرکت در جوهر را تصحیح می کند. پس این بیان که شما دارید می گید در اینجا نوعی انکار صورت نوعیت، همون حرفی که شیخ اشراق چنین حرفی می زند که اون هم قائل تقریبا انکار می کند صورت نوعیت را، منکر صورت نوعیت اول. ولی خب البته این را خدا حاجی بعد متوجه شده است که این ایراد به این شکل وارد نیست که لازمش انکار صورت نوعیت، چون صورت نوعیت یعنی اونی که مبدع آثار جسم است، مبدع آثار است در جسم. آثار دو گونه آثار است، آثاری که شیء در شیء دیگر می کند، در جسم دیگر می کند، و آثاری که در خود شیء وجود دارد. این برهان فقط میگوید که آثاری که در خود شیء وجود دارد معلول طبیعت شیء نیست. نمیگوید به این که مثلا آثاری که جسم روی جسم دیگر میگذارد، طبیعت جسم روی جسم دیگر میگذارد، اونها را که نفی نمیکنه. خب این اشکال را خود حاجی هم در حاشیه جواب داد. ولی این اندازه که این میگوید این برخلاف مبنای خود شما، چون تا حالا همش بحثتون در این بود که الفاعل القریب لکل حرکت هو الطبیعه، شما طبیعت را به عنوان فاعل قریب کل حرکت تصویر میکنید، همون حرکاتی که در خود اون جسمی که طبیعت در اونجا قرار دارد میگید اینا. بعد هم خواهیم گفت این مطلب. ثانیا برهانی که اقامه کرده اید برهانتون ناتمام است، چون برای این برهان بر اساس این است که اگر طبیعت در خود اون ماده‌ای که در اونجا وجود دارد عمل بکند و او در خود او بخواهد اثر بگذارد و اگر اون اثرها معلول خود طبیعت باشند، لازم بیاد طبیعت در وجود مستغنی از ماده باشد. و حالا که طبیعت در وجود که مستغنی از ماده نیست، چون فرض این است که طبیعت، ما به معنی جسمانی میگیم طبیعت، حال در جسم است و نیازمند به اون جسم و ماده خودش است. چرا؟ گفتید برای این که در محل خودش ثابت شده است که تأثیر و تأثرهای جسمانی نیازمند به وضع و محاذات خاص دارد و وضع و محاذات خاص متلزم بودن دو جسم است که با یک دیگر وضع و محاذات داشته باشند. پس اگر در خودش اثر بگذارد، خودش که با خودش معنی ندارد وضع و محاذات داشته باشد، وقتی که معنی ندارد وضع و محاذات داشته باشد، پس در ایجادش در تأثیرش بی‌نیاز از وضع و محاذات است و هر که در تأثیر و در فعل بی‌نیاز از ماده باشد، به طریق اولا در ذات باید بی‌نیاز در ماده باشد. اون چه در ایجاد بی‌نیاز از ماده است، در وجود هم باید بی‌نیاز باشد. این بیان شد. جواب این هم گفتیم. این بود که آقا چرا ما میگیم به وضع و محاذات نیاز هست؟ از این جهت میگیم نیاز هست که اگر وضع و محاذات خاص نباشد، اتصال میان فاعل و قابل برقرار نمی شود. باید ماده فاعله با ماده قابله به یک دیگر اتصال جسمانی داشته باشند تا بتواند اثر بگذارد، و در واقع موانعی نباید میان اینها وجود داشته باشه. پس این وضع و محاذات ها در واقع خودتون در بعضی جا میگید به منزله قرب است، یعنی قرب معنوی. همینجوری که در قرب معنوی میگید اگر مثلا یه موجودی انسان قرب معنوی به حق نداشته باشد، افاضات به او نمیرسد، جسمی هم اگر قرب جسمانی به جسم دیگر نداشته باشد، اثر او به این نمیرسد. در دو جسم ما قرب لازم داریم، در یک جسم
اتحاد است که بالاتر از قرب است.
یعنی فاعل با منفعل خودش متحد وجود هستند.
پس این برهان شما هم درش حلال است. این عرض کنم که اشکالی که حاجی فرمودن و بعد هم توجیه کردن که پس بنابراین که نمیشود گفت مرحوم آخوند از مبنای خودش که تا همین آن قبل این حرف رو میزده است و بعد هم خواهد گفت از این مبنای خودش غافل است و یا مبنای خودش انکار دارد، خب چیزی که تا قبل از این فصل همون حرف رو زده اگه انکار میکرد خب میگم من انکار میکنم و بعد دوباره باز همون رو تکرار میکنم. حاجی آخرین محمدی که پیدا کرده است این است که این بیان بیانی است که مرحوم آخوند مماشاتن و بنابر مبنای شیخ اصرار گفته است. خب مانعی ندارد یک شخص یک مطلبی را که مدعاش هست در مبانی مختلف برهان اقامه می کند، که اگر فرزن کسی بیاد بگه آقا برهان اول شما در باب علت المتغیر متغیر به علت ثابت ثابت این بر اساس این است که صورت نوعیه وجود داشته باشد و صورت نوعیه علت این حرکات باشد، نه خیر ما این مبنا را از شما قبول نداریم، ما در این مسئله تابع شیخ اصرار هستیم. خب اصلا برهان اقامه می کند حتی بر مبنای شیخ اصرار. خب این توجیه سال حاجی پیش خودش دارد، ولی بعید نیست که بشود از اشکال حاجی جواب داد. یعنی قرائن نشون می دهد که نه هیچ کدوم از این حرف ها نیست، منافاتی هم در کار نیست و هر دو ایراد حاجی قابل دفع. اما ایراد اولی که حاجی فرمود که این در خلاف نظر خود مرحوم آخوند است که طبیعت را فاعل همه حرکات خود اشیاء می داند، جوابی از لابلای کلمات مرحوم آخوند در اینجا و بالخصوص در شواهد ربوبیه یه مطلب می شود به دست داد. به این در درست توجه بفرمایید که اگر انشاءالله وقت رسیدیم در باب اتحاد عاقل معقول در اونجا بیشتر باید بحث بکنید که اونم از اون مسائل معرکه آراء است و محشین هم هر کدام یه چیزی از حرفای مرحوم آخوند فهمیدن، اصلا ما متأخرین نه به طور مطلق، هر کدوم یه چیز فهمیدن، یه ایرادها گرفتن، یه چیزها اون اینا. ببینید در باب اتحاد عاقل و معقول یه بحث این است در اونجا، یکی در باب تعقل یک شیء ذات خودش را، اون به اتفاق دارم که در اونجا عاقل و معقول متحد است، نمیخوام مفصل بحث بکنم. در باب تعقل شیء غیر خودش را، اونجا که نفس تعقل میکند ادراک میکند غیر را، مرحوم آخوند مدعی است که در اینجا هم اتحاد عاقل و معقول است. در گذشته هم فرتویوت سوری قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده است، ولی همینقدر اجمالا معلوم است که قائل به اتحاد عاقل و معقول بوده بدون اون که تفصیلا روشن باشد یا دلیل او و برهان او روشن باشد. و بو علی اصلا رد کرده حرف او را و مسخره حتی کرده او را. در اونجا به طور اجمال میخوام عرض بکنم اون اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی، یعنی چه؟ یعنی آیا نفس انسان وقتی که تعقل میکند جهان را با جهان عینی متحد میشود؟ این که مسلم مقصودی بدون شرکیش کتن این دو تفسیر میکنه، بلکه مقصود از معقول در اتحاد عاقل و معقول اتحاد نفس عاقل است با معقول به ذات، یعنی با صورت معقولت در نفس. این را ما چگونه باید تفسیر بکنیم؟ این اتحاد عاقل و معقول به چه شکلی؟ حاجی هم در منظومه هم در حواشی اثار یک سلسله ایراده ها به حرف های مرحوم آخوند برهانه های ایشان گرفته، ولی در این حال مدعا را قبول کرده است ولی به این صورت قبول کرده که معنی اجتهاد عاقل و معقول این است که نفس در ابتدا امری بالقوه، بعد به صورتی یک امر بالفعل در میاد و هر ادراکی که نفس از اشیاء می کند این یک نوع شدن است برای نفس. نفس اون صورت می شود به این معنا. یک وقت که یک شیء دارای چیزی می شود، مثل این که ما میگیم جسم سفید می شود، جسم سفید می شود، غیر از این است که جسم واقعا سفید بشود، یعنی عین سفیدی بشود، بلکه جسم مقام خودش را با این که حفظ کرده است، جسم است، چیزی را که ندارد دارای او می شود، یعنی یک امری بهش زمینه می شود. اتحاد عاقل و معقول معناش این است. خیال نکنید وقتی که نفس ادراک می کند اونجور است که جسم گرم می شود یا سفید می شود، یعنی خودش همون کینونتی را که دارد کماکان حفظ می کند، یه چیزی در کنار او یک عرضی به او علاوه می شود. نه، از قبیل اتحاد ماده به صورت است. از قبیل این است که شما میگید نطفه انسان میشود، نطفه انسان میشود، غیر از انسان، غیر از جسم سفید میشود، نطفه انسان میشود، یعنی نطفه متحول به انسانیت میشود که وقتی دیگه انسان شد دیگه نطفه نیست. ولی جسم سفید میشود، جسم جسم است، سفید نبود جسم بود، حالا که سفید همون جسمیت محفوظه، یه چیزی را که نداشت دارای او میشود. پس اتحاد عاقل و معقول به این صورت است. نسبت معقولات برای نفس نسبت صورت است با ماده، نه نسبت عرض با موضوع. این نوع اتحاد عاقل و معقولی که حاجی در اینجا تفسیر می کند. بعضی دیگر و از این جمله آقای طباطبایی درست در جهت عکس حرف حاجی حرف می زنند. اونها می خواهم بگن نه، حرف مرحوم آخوند در واقع این است که هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد. مرحوم آخوند نمیخواد بگه جوهر نفس متحول میشود با اون معقول، با اون معقول به منزله صورت نفس میشود، این نیست. نه، جوهر نفس جوهر نفس است، اگر هم حرکت استدادی دارد، غیر از این است که این مراحل صور معقول اشیاء خارجی به اصطلاح صورتهای نفس باشند، بلکه این صورت معقول نسبتشون به نفس نسبت عرض است به موضوع، ولی هر عرضی با موضوع خودش وحدت دارد. اختصاص به اتحاد عاقل و معقول نیست و در حقیقت ایشان اونجا اینجور میگن در بدایات الاحکام اتحاد عاقل و معقول به همین جور ایشان تفسیر کردن، یعنی یک چیزی علاوه اتحاد عاقل و معقول، یک چیزی بیرون و جدا از هر عرض موضوع دیگر نیست، هر معقولی برای نفس عرض است اونچنون که اعراض خارجی برای اجسام عرضند، ولی هر عرضی با موضوع خودش نوعی وحدت دارد، یعنی عرض از مراتب وجود موضوع است، نه یک امری که در کنار موضوع نهاده شده است. یعنی ما دو جور تصور میتونیم داشته باشیم. یه تصور این است که ما جسم داریم و جسم یک مرتبه محفوظی دارد. رنگ یعنی چه؟ رنگ یعنی یه چیزی که میاد زمینه میشود، یک امری زمینه شده، علاقه شده بر جسم، ولی میانی اینها کنه اون مرزی برقرار است. جسمی که به او علاوه شده است چیزی به نام رنگ؟ نه، اصلا هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش است، هر عرضی از مراتب وجود معروض خودش است. چون هر عرضی از مراتب معروض وجود خودش است، پس معقول هم از مراتب وجود عاقل است. پس اون اصل اتحاد عاقل و معقول توسعه پیدا می کند به معنای اصل اتحاد عرض و معروض به طور کلی. ولی البته ایشان میگن اگر مقصود آخوند چیزی دیگری غیر از این باشه، چون از عبارات مرحوم آخوند بیش از حرف حاجی هم فهمیده میشود، بیش از حرف آقای طباطبایی هم فهمیده میشود، هر دوش میگن غیر از این اگر بخواد باشد درست نیست. این مقداری نمیخوام بگن حرف مرحوم آخوند قطعا همین است که ما داریم میگیم، میگن اون چه که قابل قبول هست این است. حاجی اون شکل را قابل قبول دانسته، ایشان این شکل را قابل قبول دانسته. ولی از حرف مرحوم آخوند در باب استاد عاقل معقول یک امر بیشتری فهمیده می شود. یعنی میخواد بگوید به این که بیش از مقداری که معمولا ما در باب عرض و موضوع میگوییم، که میگوییم مثلا عرض از مراتب موضوع، اصلا اون چی که دیگران میگوین، حالا به اینجا فراده اون چی که دیگران میگوین، بیش از اون میخواد بگوید مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میخواد اینجور بگوید که در هر تعقلی که نفس پیدا میکند نوعی گسترش نفس پیدا میکند. گسترش، گسترش غیر از اتحادی سهاجی میگوید، یعنی اینی که هست او به منزله صورتی متحد میشه با او، گسترش پیدا میکند نفس، مرتبه ای بر مراتب ذات نفس افزوده میشود. یه شعر مولوی داره یه یادم بیاد، میگه جن چه باشد جد خبر در و جد خبر در آزمون، هر که را بله افزون خبر جانش خودون. جن چه باشد جد خبر در آزمون، هر که را افزون خبر جانش خودون. یعنی جن نه مگر جد خبر و جد آگاهی چیزی، جوهر ذاتش جوهر آگاهی و خبر است. هر مقدار خبر که خبر بر نفس اضافه بشود در جن افزوده شده است. یا او استاد عاقل معقول رو داره میگه، هر و هر که در خلاف اونی که شیخ گفته رد نظریه شیخ هست با این شعر عرفانی خود است. شیخ میگوید هر که را افزون خبر در جانش هیچ فضولی پیدا نشده، جانش همون است میده. در عوارض جان، در زینتهای جان چیزی افزوده شده، مثل اینه که مثلا ما در این ساختمان یه نقاشی های اضافه بکنیم، ما اگر نقاشی های اضافه بکنیم در این ساختمان چیزی نه افزودیم، یه آبرنگی به اضافه کرده ایم. ولی این نظر این است که نه، هر چه که خبر، آگاهی، اطلاع، ادراک، عقل و معقول هم میگن، همه مدرکات رو میگن، هر چه که بر ادراکات افزون بشود، ادراکات حسی، ادراکات خیالی، ادراکات عقلی، در جن افزونی پیدا شده است. جن بیشتر افزون پیدا شده است. ولی در این حال مراتب که همه مراتب مختلف نفس باشن، نه مراتب از قبیل جوهر و عرض که آقای طباطبایی فرمان، نه مراتب، بلکه اون که یه نوع خاصی علت و معلولی هم در کار هست، ولی به هر حال مراتب با حفظ مراتب یک شیء زی مراتب است که هی فزونی برش پیدا می شود. النفس فی وحدته کل القوا. این در اونجا می گوید،
این برای این که کل آقای مجرد وقتا نفس اینا در اطلاع حدود جسمانیت الحدود بینید.
خب در اطلاع حدود جسمانیت الحدود بینید،
ما خواهد تعقل کنه که مجرد بشه، باید مجرد باشه تا تعقل کنه.
خب خیلی خب، تا مجرد نشده یعنی تجردش نه تعقل بکنه. در علم مرحله اول علم نفس ذات خودشه، همون حدوث نفس حدوث تعقله.
حدوثش که جسمانیه
آقا، جسمانی هم معنی چی؟ یعنی از جسم حادث شده، نه جسمانی که اول جسم هست. معنی این که نفس جسمانیه که حدوث هست نیست، که اول نفس هست و جسم هست. یعنی مراحل تحول جسم هست که تبدیل به نفس میشه. دلازا بعضی از اساتید ما میگفتن که این مناقشه قابل مناقشه لفظی است، این تعبیر که نفس جسمانیت الوجود است، روحانیت البقا، همین مناقشه شما که مناقشه لفظی است، قابل مناقشه لفظی است که نه واقعا نفس جسمانیت الوجود است. ما میگه معنیش اینه که وقتی حادث میشود، این تعبیر این مهم این کلمه است که وقتی که حادث میشود جسم است، نه یعنی بطور وقتی که هم که حادث میشود نفس است، ولی معنی این که جسمانیت الحدوث است مقصودش اینه که جسم در مراتب تحولی خودش تبدیل به نفس میشود، مقصود اینه. بنابراین حدوث نفس مساوی با حدوث تحول، یعنی که نفس این تحول جوهر ذاتش همون جوهر تحول علم الحدوث است دیگه، علم نفس به ذات خودش این ذات نفس است. حالا ببینید پس چنین حرفی را مرحوم آخوند در اونجا گفته، در اینجا هم مرحوم آخوند چنین حرفی را میخواهد بگوید. یعنی همون جوری که در اونجا میان نفس و قوای نفس و آثار نفس در عین این که قائل به قوا و آثار بود، قائل به وحدت بود، قائل به نوعی وحدت بود و این یک نوع وحدت از مختصات فلسفه مرحوم آخوند است. حالا اگه این مطلب رو من درست میتونم توضیح بدم، اینجا در عین این که نوعی علمیت و معدولیت میان مراتب حکم فرماست، وحدت میان مراتب حکم فرماست. این درست توجه بفرمایید، ما یک باب علت و معلول داریم، علت و معلول های واقعی، علت واقعی که این هم واقعی است، علت و معلول هایی که وجود علت با وجود معلول مجموعاً شخص واحد نیستن. یعنی مثلا ما اگر بگیم مثلا عقل فعال منشأ ماده و طبیعت است، معناش این نیست که عقل فعال و طبیعت شخص واحد هستن. علت و معلول ها علت و معلول متکثر در عدد هستن و مجموعاً شخص واحد نیستن. بلهذا ما از نظر فلسفی هرگز نمیگیم ذات باری تعالی و عالم شخص واحدن به دلیل اینکه باری تعالی علت است و عالم معلول. نه، علیت و معلولیت قائل به نوعی وحدت بود و این یک نوع وحدت از مختصات فلسفه مرحوم آخوند است. حالا اگه این مطلب رو من درست میتونم توضیح بدم، اینجا در عین این که نوعی علمیت معدولیت میان مراتب حکم فرماست، وحدت میان مراتب حکم فرماست. ما یک باب علت و معلول داریم، علت و معلول های واقعی، علت واقعی که این هم واقعی است، علت و معلول هایی که وجود علت با وجود معلول مجموعاً شخص واحد نیستن. یعنی مثلا ما اگر بگیم مثلا عقل فعال منشأ ماده و طبیعت است، معناش این نیست که عقل فعال و طبیعت شخص واحد هستن. علت و معلول ها علت و معلول متکثر بر عدد هستن و مجموعاً شخص واحد نیستن. بلهذا ما از نظر فلسفی هرگز نمیگیم ذات باری تعالی و عالم شخص واحدن به دلیل اینکه باری تعالی علت است و عالم معلول. نه، علیت و معلولیت مناط تکثر شخصیت هست. بلی در باب نفس و قوای نفس و مراتب نفس مرحوم آخوند در عین اینکه نوعی علیت و معلولیت قائل است، در عین اینکه نوعی علیت معلولیت قائل است، نوعی وحدت شخصیه قائل است، نفس در عین اینکه یک شخص واحد است، زی مراتب است، بعضی مراتبش تقدم در بعضی دیگر دارن به نوعی تقدم که این تقدم را ما علیت هم می‌نامیم از باب اینکه این مرتبه قائم به مرتبه دیگر است. درست توجه کردید؟ پس این اصلا یه امر، یه پدیده خاصی است به اصطلاح در باب نفس، که در باب نفس در عین اینکه میان مراتب نفس نوعی علیت و معلولیت هست، در عین حال مجموع شخص واحد است. یعنی به یک اعتبار میتونیم بگیم اینه علت و معلول نیستن، یک شیعی که بعضی از مراتبش بر بعضی دیگر تقدم دارد. ایشان میگن مانعی ندارد که ما شیع واحدی داشته باشیم در عالم که این شیع واحد وجود زی مراتبی داشته باشه که بعضی از مراتبش بر مراتب دیگر تقدم دارد. این شخص واحد است. اینه در باب نفس میگن. حالا این همین رو در باب طبیعت و اعراض میخواد سیاده بکنن، میخواد بگی بگوید که همون نسبتی که میان نفس و قوای نفس هست که در این اینکه نفس در قوای خودش تقدم دارد و قوای نفس بر افعال نفس تقدم دارد، در اینها مجموع اینها شخص واحدی را تشکیل میدهند که به اون اعتبار اثنینیتی در کار نیست. بلکه اینجا باید تعبیر لوازم بکنیم، یعنی دو وجود نیست. اینجا نیست که اول مرتبه ذات نفس جعل می شود، مرتبه ذات نفس بعد جعل می کند مرتبه دیگر را. همه اینها یک وجود واحد و شخص واحد و فیض واحد هستند. می خواهد در باب طبیعت هم چنین حرفی بزند، یعنی قوای طبیعت با آثار این قوا همون نسبتی رو دارد که نفس با آثار خودش دارد. پس بنابراین این انکار حرفهای گذشته نیست، تفسیر حرفهای گذشته در یک مرتبه بالاتر و عالیتری. این کار را مرحوم آخوند مکرر می کنند، یعنی یه مطلب را اول در یک سطحی بیان می کند که همه حکمای دیگر گفتند، بعد همون مطلب را در یک سطح بالاتر می آورد، یعنی تعبیر دیگری از همون مطلب می کند، نه اینکه او را نقد کرده باشه ضد اون را گفته باشد، تعبیر دیگری از همون مطلب می کند و تفسیر دیگری از همون مطلب می کند، مطلب شکل دیگری پیدا کند. و در نهایت انه یه مطلب رو در دو کلاس درس دادن است. و این رو تصریح می کنه ایشان، می کنه ما خیلی وقتا حرفایی رو می زنیم چون در ابتدا در بدایات هست اون چون می گیم که برای ذهن مبتدیان جور بهتر در بیاد، بعد همون مطلب را در سطح بالاتری می گیم که بعد از این که با اون مطلب آشنا شدن به این مطلب بتوانن آشنا بشن. خوب اگر اینجور بگیم اشکال اول حاجی مرتفع است، این نه انکار طبیعت است، حتی نه انکار تأثیر طبیعت است. به یک معنا در اینجا هم طبیعت علت است برای آثار خودش، به یک معنا علت نیست برای آثار خودش به معنی دیگر. همینجوری که در باب نفس علت از نفس برای قوای خودش و برای افعال خودش به یک اعتبار که زی مراتب هست، به علت نیست به اعتباری که مجموع شخص واحد هستن که به اعتبار شخص واحد باید گفتیم اول به اون مرتبه میرسد بعد به مرتبه بعد، نه اینکه این مرتبه علت هست از برای اون مرتبه. از اون اشکال عادی مرتبه هست. بعد ما بیاییم سر اشکال دوم. ایشان اشکال کردن بر برهان مرحوم آخوند که آقا ما چرا نیاز داریم به وضع و محاضات؟ در این که نیاز به قرب داریم. اگر منفعل از فاعل بعید باشد یعنی مانع در کارت فاصله باشد، وقتی با هم دیگر متحد هستن که به طریق اولا قرب دارن. جواب این است که مرحوم در باب همون مسئله و وضع و محاضات گفتن که اگر جسم بخواد بی وضع و محاضات اثر بکند لازم میاد که در ایجاد استقلال داشته باشد. در اینجا مرحوم آخوند ضمن اون حرف یک کلمه یک نیم سطری جمله این گفته است که به نظر ما همین نیم سطر است که مورد توجه حاجی واقع نشده است و همین نیم سطر است که جواب اشکال دوم به حاجی میده. اون این است حاجی هم هیچ درباره این نیم سطر، نیم سطر هم صرف تصریح جمله است. میگه به الا لتقدمت المادتو علی الماده، یعنی اگر بنا بشود که طبیعت در خودش اثر بگذارد، طبیعت خودش فاعل باشد و طبیعت خودش منفعل باشد، از حیثی فاعل باشد، از حیثی منفعل باشد. لازم میاد که خودش بر خودش تقدم داشته باشد. طبیعت از اون جهت که فاعل است و موجود در ماده است، از اون جهت که موجود در ماده است فاعل است، از جهتی که موجود در ماده است و تأثیر می کند فاعل است، و طبیعت از اون جهت که می پذیرد منفعل است، و به طور کلی هر موجودی یعنی در یک مرتبه داره اثر می دهد و در مرتبه دیگر داره اثر می گیرد. شیء در مرتبه ای که اثر می دهد تقدم دارد بر شیء از اون مرتبه ای که اثر می گیرد. این با اتحاد وجود اتحاد وجودی فاعل و منفعل سازگار نیست. یعنی اگر فاعل و منفعل متحد وجود با یک دیگر باشند، لازم میاد خودش در خودش تقدم داشته باشه. یعنی یک نوع تقدم شیء بر نفس چیزی ملاک دو در اینجا هست. پس در دو شیء خارجی دو جسم، اگر یک جسم بر جسم دیگر اثر بگذارد، این جسم از اون نظر که فاعل است بر اون جسم از اون نظر که فاعل است تقدم رتبی دارد، او معنی ندارد دو موجودند. ولی اگر جسم خودش در خودش واقعا فاعل باشد، موجود باشد، اگر واقعا خودش موجود در خودش باشد مثل هر علت دیگری، اگر به این شکل بخواد باشد، موجب به استقلال در واقع باشد، فقط در طول علتهای دیگر قرار بگیرد، لازم میاد به این که خودش بر خودش تقدم داشته باشد. این دو کاجی جواب ندادن. پس بنابراین تکیه بیشتر ایشان در این برهان مسئله نزوم تقدم شیء بر نفس است. این ارسلن که جواب این مطلب. پس بنابراین این برهان مرحوم آخوند را هم ما می توانیم برهان تمامی بدانیم، تا بعد ممکنه در بحث های آینده ما عود به این برهان بکنیم، چون بحث این که عرض از تبابع وجود موضوع خودش هست بعد هم باز خواهد آمد. بله آقا، حیثیت یعنی اعتباری نیست. نه نه، حیثیه ما عزیز، ما قبلا خوندیم این را در باب این که حرکت احتیاجی به محرک دارد، اونجا گفتیم که قابل نمیتونه عین فاعل باشه. حتی همونجا این حرف را گفتیم که اگر شما ببینید یک شیء خودش در خودش اثر میگذارد، که طبیب یا عالج نفسه، از حیثی فاعل است و از حیثی قابل، ولی این حیثیت حیثیت اعتباری نیست، حیثیت واقعی است. یعنی شیء در واقع و نفس الامر باید دارای دو حیثیت باشد، از حیثی فاعل باشد و از حیثی قابل باشد. توجه کردید؟ حالا اینجا میگوید به این که اگر بنا بشود که شیء طبیعت خودش در خودش اثر بگذارد، لازم میاد در واقع از حیث واحد خودش در خودش تقدم داشته باشد. حالا از این بحث فعلا میگذاریم تا برسیم به بعد هم باز بهش اوستیم. برهان دیگر ایشان اقامه میکنه. برهان دیگر نزدیک به این برهان هم از کردیم دیگه. بله، یعنی وقتی که عرض از توابع وجود جوهر و از لوازم وجود جوهر و از مراتب وجود جوهر است، دیگه در تمام احکام تابع جوهر است و امکان این که در حکمی استقلال از جوهر داشته باشه ندارد. نه خیلی اون تموم شده. نه آقا، فی اصطناع به برهان آخر علا وقوع حرکت که جوهر، نه اون تموم شده، اون تموم شده. فی اصطناع به برهان آخر علا وقوع بحث حرکت کمی به طبع حرکت جوهری آمده بود. یعنی از اول بعد ربط متغیر به ثابت که مرحوم آخوند تر کرد و بعد حرکت جوهری تر شد، بعد آمد اشکال بقای موضوع مطرح شد، بعد در اشکال بقا موضوع که مطرح شد به مناسبت این اشکال در حرکت کمی هم وجود دارد، اون وقت بحث حرکت کمی مطرح شد، پس بحث حرکت کمی به تبع حرکت جوهری بود که مطرح شد. بحث حرکت کمی رو مفصل بهش بحث کردن ولی همه به تبع بحث حرکت جوهری بود. همین که اون بحث همه تموم شد گفت استیناف برهان آخر الله بقول حرکت بلجه. ببینید آقا یه برهان دیگر که این برهان هم عرض بکنیم، این برهان هم در عین این که برهان دیگری میتواند مقرب این برهان که الان خوندیم هم باشد. ببینیم درست توجه بفرمایید. ما میگیم که اگر طبیعتی افراد کثیره داشته باشد امکان ندارد مگر اون که هر یکی از این افراد یک سلسله مشخصاتی داشته باشد که این مشخصات ما به امتیاز این فرد از افراد دیگر است. گاهی تعبیر میکنیم میگه مشخص این فرد از افراد دیگر، گاهی میگه ما به امتیاز این فرد از افراد دیگر است. حالا آیا مشخص با ممیز یکی ذاتی یا دو چیز؟ در منظومه هم این را خوندید یه مقدار حالیش بعد بعد. مثلا اینجا میگیم که اگر مثلا قرار بود انسان موجود بشود، اگر انسان محض بخواد وجود پیدا کند، یعنی چیزی که فقط انسان است، نه کمیت دارد نه کیفیت دارد، نه وضع دارد نه زمان دارد نه مکان دارد، این مساوی است این که یه حقیقت مجرد از ماده به وجود بیاد. و اگر حقیقت مجرد به وجود بیاد نوعش منحصر در فرد میشه. یعنی انسان محض دیگه معنی داره ما دو انسان محض ما داشته باشیم. شیخ اشراق قاعده ذکر کرده که صرف و شیء لا یتکرر، حرف درستی هم هست. یعنی صرف یک شیء، یک شیء اگر به صرافت خودش باقی باشد و اختلاط با غیر خود پیدا نکند قابل تکرر و قابل تصنی و قابل تعدد نیست. این دو که یک طبیعت قابل تکرار است اون وقتی که آمیختگی با شیء دیگر پیدا بکند. انسان سفید، انسان سیاه، انسان ارز کنم که در این مکان، انسان در اون مکان، انسان در این وضع، انسان در اون وضع، انسان بلند، انسان کوتاه، انسان مضاف به اون انسان، یعنی انسانی که مثلا زاییده شده است و مولود اون دو انسان است، به انسانی که مولود اون دو انسان دیگر است، انسان مولود اون دو انسان در اون زمان به انسان مولود اون دو انسان، انسانی که نطفه از فلان غذا به وجود آمده اونی که نطفه از فلان غذای دیگر، این هاست که منشأ تکثرها می شود و کثرت می شود. این ها را اصطلاحا میگن مشخصات، میگن این عوارض مشخصه، عوارض مشخصه. در باب مباحث ماهیت منظومه را اگر خونده باشید در آباس ماهیت افکار این بحث اینجا مطرح است. این سوال مطرح می شود که آیا اینها ممیزات هستند، یعنی فقط سبب امتیاز می شوند، یا مشخص هستند به معنی این که اونی که شخصیت می دهد، شخصیت یعنی چیز اینه فردیت ایجاد می از کلیت بیرون میسازد شیء را. آیا همین ها هستن؟ یعنی انسان اگر ما داشته باشیم انسان کلی، ولی اگر این انسان شد انسان سفید پوست عرض میکنن که دارای این قد و این نشانه و این چهره و این شمایل و این علامت در زمان، در فلان زمان که از فلان زمان تا اون فلان زمان عمر کرده و وجود داشته و در فلان شهر زیست می کرده و اولاد فلان شخص بوده است و در چه وقت از اون پدر و مادر متولد شده است، همه این های سلسله مفاهیم کلی. حالا اونها نمیگن مفاهیم کلی، همه این ها رو وقتی به هم دیگر زمینه بکنیم یعنی شخص واحد. حالا شما مثل این است که یه وقت شما مثلا باید به یک کسی توهین کنید،
این فرد توهین میکنه، بگیم به تو توهین میکنه، یه وقت میگه نه من در باره کلی دارم حرف میزنم، حالا این آدم چیه؟ اسمش زیده. خب هزار را فرام کنه اسمش زیده، پسر عمره، هزار را فرام کنه اسمش صدای کنه عمره، اهل شهر مثلا فرض کنم که فلان شهر است، اهل شهر الف است مثلا، خب فلان پس هزار را اهل شهر الف باشه، عرض کنم که در فلان نقطه وجود دارد، خب هزار نفر ممکنه در اون نقطه وجود دارد، در فلان زمان بردید اون آدمی که اصلا گور پدر اون آدمی که این چنین به 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 این چنین، خب این مناسبه در فرد دیگه نه همون دیگه نمیتونه بگه آقا من به کلی گفتم که به تو نگفتم، میگه آقا یه فرد دیگه غیر از من غیر از این وجود نداره، وقتی که اینها زمینه شد یعنی فرد این است که اینها را مشخصات میگن، یعنی مجموعی اینها وقتی که زمین مشد به یک کلی تبدیل میشود بشن. مرحوم آخوند یه حرفی دارد، میگن نه آقا اینها مشخصات نیستن، علامات تشخص هست. اگر صد هزار کلی از این معانی را زمین بکنیم که همه آخرش کلی خواهد بود، حتی وقتی میگیم پسر عمر، پسر عمر ایش مفهوم کلی سن هزار را خیلی سن پسر عمر را بکن، اگر میلیون میلیون ما مفهوم زمینه بکنیم به یک دیگر محاله که تشخص بیداری شدن باز کلی تشخص ملاک تشخص فقط وجود است، من وجود وجود شیء مشخص شیء هست، اینها چیست؟ میگه اینها علامت تشخص هست، یعنی عناوینی هستن که حاکی از تشخص هست، یعنی عناوینی هستن که حاکی از اون وجود مشخص هستن، در واقع یک وجود است که حاکی از انسان سفید دارای فلان قد و دارای فلان شکل و دارای فلان اضافه و فلان زمان و فلان وضع و فلان مکان و فلان حیزه، یعنی یک حقیقت است که مصداق همه اینها قرار میگیرد، وضع و زمان و کم و کیف و عین و تمام اینها رو شامل مشخصات میگیرید، همه عناوینی هستن و کلن الی ذات الجمال یشیر، تمام اینها عناوینی هستن که از یک وجود واحد حکایت میکنن، یعنی یک وجود واحد به ما خدا واحد مصداق همه این عناوین است. این بحث در باب کلی طبیعی یک معنای دیگری میاد، در باب کلی طبیعی آیا این زیدی که در اینجا هست آیا این انسان است به علاوه وضع به علاوه کم به علاوه کیف، یعنی کلی طبیعی که صدق می کند بر فرد و بعضی از وجود فرد صدق می کند نه بر مشخصاتش، یا اینی که ما میگیم انسان است به تمام وجودش انسان است، به قول یکی از اساتید ما میگه به باریشش انسان است، نه اینکه بگید ریش خارج از انسانیت است، با تمام وجودش انسان است. اینجا حالا مرحوم آخوند چنین حرفی را آورده، میخواد بگه در خارج، باز همون مسئله وحدت جوهر و عرضه، میخواد بگه که اونی که در خارج انسان است و این همه ما اون رو تجزیه میکنیم، بعد میگیم انسان است، خیال میکنیم انسان است به علاوه چیز دیگر که کمیت است، به علاوه چیز دیگر که کیفیت است، به علاوه چیز دیگر که وضع است، به علاوه چیز دیگر که مکان است، به علاوه چیز دیگر که زمان است، یک فرمولی در اینجا وجود داره، انسان با مجموع امور دیگر اینجا جمع شدن بده این نه، اصلا یک وجود واحد مصداق همه این عناوین هست، ولی این عناوین به نوعی تقدم و تأخر در این وجود واحد صدق می کنند، یعنی این در اولا و به ذات این مصداق انسان است، ثانیا و بالعرض مصداق کم است، مصداق کیف است، مصداق چیز،
در واقع اینی که در خارجه همین وجود واحد دراه و واحد انسان متکمم متکیف زمانی مکانی کذا 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 پس مشخصاتی شیع با خودشی دوگانگی ندارد. وقتی که دوگانگی ندارد پس حرکت در این مشخصات این حرکت در جوهر است. این دیگه اصلا یک درجه میره بالاتر. یعنی با یک نظر اگر ما نگاه بکنیم همه ی حرکات عرضیه هم جلوه های حرکت در جوهر هستن. از اون مثلا طبعیتی که در فصل پیش گفتیم یه درجه تقریبا جلوتر رفتیم بالاتر رفتیم. پس آقا این حرف ها که جوهر ثابت هست، حرکت در اعراض هست، حرکت در مشخصات هست، این همه بینونت و جدایی که شما میان جوهر و اعراض قائل شدید در حدی که جوهر را ساکن حساب کردید و اعراض را ماتی الحرکه حساب کردید، یعنی جوهر را متحرک نه در جوهر، متحرک در اعراض فرض کردید، تغییر را در اعراض دانستید و ثبات را در جوهر، اینها دوبینی هایی که شما دارید. چشم احول است که اینجور دوبینی میبیند. در نظر دقیق وقتی که ما وارد بشدیم نمیتوانیم میان جوهر و اعراض این همه دوگانگی قائل بشیم که باز نتیجهش تصدیق در حرکت و سکون باشه. اگر حرکت هست در همه هست، اگر نیست در همه هست. چون یک وجود واحد در واقع که مقدار همه اینها هست. این برهان پس یک درجه از اون برهان در ناحیه وحدت جوهر و عرض یه درجه جلوتر رفته است. خب این هم باشه تفسیرش. خب اگر احتیاجی به تفسیر بیشتری داشت برای جلسه دیگر. حالا اگر احتیاجی به عبارت هست عبارت را دید که شناخ برهان اون آخر چیزی که خوبید چرا نمیخوان چون در عبارت هایی که اشکال در عبارت نیست مخواه دیوالی عبارت ها را خودتون تا اول این فصله تا اولی برهان آخر مشروعی که یه مقدارشو گفتید تا اول او بخونید دیگه دیگه.